تا به حال چند کتاب در دنیا نوشته شده؟ هیچ کس پاسخ این سوال رو نمیدونه. ولی همه ما میدونیم موضوعاتی که توی کتاب ها هست چیه؟ فلسفه، علم، تاریخ، هنر. شاید یکی از شیرین ترین این موضوعات قصه ها، داستان ها و حکایت ها باشن. به همین دلیل برای شروع فصل چهارم کتاب باز ما از یک قصه گو دعوت کردیم، آقای حکایتی. سلام، خیلی خوش اومدین. ارادتمندم، بفرمایید. خواهش میکنم.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. سلام.
سلام،
حالتون خوبه؟
بله، ارادتمندم. و سلام به شما. سلام سلام سلام. فصل چهارم کتاب باز شروع شد. آقای بهرام شاه محمدلو، قصه گو و بازیگر، به کتاب باز خیلی خوش اومدین.
خیلی متشکرم از محبت شما.
ارادتمندم. آقای شاه محمدلو، آقای حکایتی عزیز، چرا مردم قصه شنیدن رو دوست دارن؟
سوال رو باید خیلی طولانی پاسخ داد، ولی من سعی میکنم نظر شخصی خودم رو خیلی
شما لطفاً طولانی بگیر، ما سراپا گوشیم.
البته من فکر میکنم این دو طرف داشته باشه، هم چرا قصه گو دوست داره قصه بگه، هم چرا قصه شنو یا مخاطب قصه گویی چرا دوست داره قصه بشنوه، یا مردم، حالا مردم، بچه ها تو سنین مختلف. ببینید، اون بخش از نادانی‌های ما، اون بخش از سوالاتی که داریم توی ذهن خفتمون، ذهن پنهانمون که خیلی هم باهاش سر و کار نداریم، بعضی وقتا بهش مراجعه میکنیم، و اون بخش اطلاعاتی که به ما کمک میکنه وارد عرصه‌های مختلف تاریخ و ادبیات و خیال و رویا و شخصیت‌های تاریخی و شخصیت‌های خیالی و افسانه و افسون بشیم، نیاز به شنیدنش یک جور ما رو از نظر روحی و روانی ارضا می‌کنه، کمبود اطلاعاتمون رو جبران می‌کنه. به خصوص بچه‌های کوچیک وقتی قهرمان پروری می‌کنن توی قصه ها، کمبود قهرمان پروریشون از طریق شنیدن قصه های قهرمانی جبران میشه، احساس قدرت میکنن، کمبود توانشون رو از اون طریق جبران میکنن. بنابراین هر مجموعه نیازهایی که از طریق یک قصه جبران بشه و گوینده هم قابل اعتماد و قابل باور باشه، چه سخنش، چه ادبیاتش، چه صداش برای شنونده، اون قصه در واقع جبران اون مافات رو
میکنه. گوینده قابل اعتماد یعنی چی؟
گوینده قابل اعتماد یعنی کسی که آنچه که باور داره، فکر میکنه و حسش میکنه، همون رو داره بیان میکنه، و آنچه که باور داره، البته این یه طیفی داره، از یه باور ساده تا یه عشق به باور، یه قبول افراطی از باور توش به وجود میاد، این در واقع به همون شکل منتقل میشه به شنونده.
آیا قصه گفتن برای قصه گو هم لذت داره؟
بله، حتما. قصه گفتن در واقع از یک طرف ابراز کردن خود شخص قصه گوه، از یک طرف ادبیاتی رو منتقل کردن، از یک طرف اطلاعاتی رو منتقل کردن، از یک طرف دانش و آگاهی تو هر شاخه و زمینه ای رو منتقل کردنه. شخص منتقل کننده یا قصه گو احساس میکنه که در درجه اول یک اطلاعاتی به شخص شنونده یا مخاطب اضافه کرده. این خودش یه نکته مثبتی. در درجه بعد احساس میکنه که خودش داره یک لحظات نابی از یک کار هنری و ادبی رو ایجاد میکنه و خلق میکنه و میسازه. یا اگر روایتی باشه از جایی یا نقلی باشه، اون رو به بهترین شکل داره منتقل میکنه. این گفتن، این ابراز کردن، این ایجاد کردن و یک جور ساختن، سازندگی باعث میشه که قصه گو لذت ببره. البته من یک نکته رو اینجا اضافه بکنم، اینها شیوه های مختلفی رو به تبع قصه گو، به تبع موضوع قصه، به تبع ادبیات قصه ایجاد میکنه که اون شیوه ها میشه قاعده ها و شکل ها و روش های قصه گویی.
آقای شاه محمدلو، من فکر میکنم که آدم برای زندگی روزانش، همین زندگی هر روزه یومیش، به قصه گویی احتیاج داره، فارغ از اینکه شغلش چیه. ما میریم خواستگاری یا خواستگار میاد،
دبه
قصه فضا رو گرمترش میکنه، خواستگار بیشتر به چشم میاد یا خانوم عروس بهتر میتونه در واقع ارتباط برقرار کنه. یک پزشکی که از قصه گویی استفاده میکنه، تاجری که قصه گوه، یعنی همون چیزی که بهش میگن حضور یا دم گرم، اینکه در یک مجلسی بقیه متوجه میشن که این آدم وقتی که حرف میزنه دوست دارن بشنون حرفاشو. این همون تأثیر درست قصه گفتن، درست روایت کردن، درست ارائه کردن.
دقیقاً. ببینید تو بعضیا این یک جور مادرزادی هستش. واقعاً هیچ وقت نه دوره‌ای دیده، نه کلاسی رفته، نه انتقال تجربه‌ای از کسی به این شخص صورت گرفته. فی نفسه بیان گرم، به قول شما دم گرم و استفاده از ادبیات مناسب، موقعیت حتی حرکات بدنی به طور طبیعی مناسب رو انتخاب میکنه و انتخاب کرده و داره منتقل میکنه. و اغلب قصه گوهای ما در گذشته هیچ کدوم نه دوره قصه گویی دیدند و بیشترشون هم که مادر بزرگها بودند، کمتر پدر بزرگها، گاهی هم پدر بزرگها که اغلب هم ممکن بود بی سواد باشن، حتی از نظر سواد خوندن و نوشتن، ولی آنچنان با ظرافت و زیبایی و با فضاسازی درست و هیجان انگیز و با لحظه های خلاقی مثل یک بازیگر حرفه‌ای درست این قصه رو برای مخاطبینش تعریف کرده و میکنه که آدم فکر میکنه، یعنی یک کسی که خارج از این محیط و این در واقع ادبیات و این فضای عامیانه باشه، فکر میکنه که این شخص یک بازیگر حرفه‌ای است که داره به بهترین شکل این نقش رو ایفا میکنه.
این که میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد، درسته؟
بله. در واقع ما ایجاد نیاز میکنیم توی کسی. اون شخص اگر این خالص باشه، اون شخص احساس میکنه که نیازمند پاسخی بده. یعنی یک رابطه کاملا متقابله. یک قصه گوی حرفه‌ای با تمام تکنیک‌ها و ابزارها، همه چی آماده قصه بگه، ولی اگه مخاطبش باش ارتباط برقرار نکنه، گوش نکنه، حواسش یه جای دیگه باشه، حالا چه آگاهانه چه ناآگاهانه، اون کارشو نمیتونه انجام بده اون قصه گو. رابطه قصه گو و مخاطب یک رابطه پیچیده و تنگاتنگه. قصه گو بدون مخاطب معنی نداره در واقع، و مخاطب هم بدون قصه گو مخاطب نیست، تو جایگاه قصه گویی. البته جایگاه دیگرش ممکنه مخاطب چیز دیگه ای باشه یا کار دیگه ای باشه. صاحب سخن، بله، واقعا این گونه بر سر ذوق میاره که حرارت و گرمی اون فضا رو بر اساس، میگم، نوع روایت و حکایتش، نوع قصه گوییش و نوع مخاطبش با شناختی که پیدا میکنه ایجاد بکنه، از بهترین ابزار استفاده کنه برای هر نوع مخاطبی.
یک قصه خوب چه خصوصیاتی داره؟
والا خیلی خصوصیات خوب داره در واقع، خیلی خصوصیات متعدد و متنوع. اجازه بدید من یه نمونه بهتون نشون بدم که در واقع به عنوان یه قصه خوب میشه ازش نام برد. یه قصه هست به اسم آهو و پرنده ها، نوشته شاعر بزرگوار نیما یوشیج، و این قصه البته به عنوان یک قصه خیلی خوب و مطرح و برای مخاطب خودش که کودکان و نوجوانان هست به بهترین شکل پاسخ داده و پاسخ میده.
چقدر بر من خاطر انگیزه، چون من توی دوره کودکی و نوجوانی این سری از کتابای کانون رو میخوندم و بله. خیلی خیلی دوست داشتم.
بله.
آهو و پرنده ها نوشته نیما یوشیج، نقاشی از بهمن دادخواه. ای کاش کانون دوباره با همین کیفیت، نه کیفیت پایین تر یا بهتر از این، این کتاباشو که برای ما تو اون سالها مثل یه گنج بود، نقاشی های خیلی زیبا، بله. کارهایی بود که در واقع هم صحافیش خوب بود، هم متن خوب بود، هم تصویرسازیش خوب بود و هم اجرای خیلی خوب
حالا
داشت.
من یه نکته رو میخوام خدمتتون بگم در رابطه با همین قصه.
بله.
فقط یه سوالی دارم قبلش، شما اینجا ابزار صوتی چی دارین؟
پخش سی دی و فلش. بله.
احتمالاً تو این بند و بساتتون گرامافون پیدا میشه؟
چه چیز سختی خواستید، ولی خوشحالم که ما آبرومون نرفت
واقعا
و گرام هم داریم. بله.
بسیار عالی، خیلی خوشحال شدم. حالا شما الان قصه های صوتی تولید میکنید یا تولید میکنند یا تولید میشه، میخریم میشنویم از جاهای مختلف. ما هم قصه های صوتی تولید میکردیم اما به یک روش دیگه. همین قصه آهو و پرنده ها رو به صورت صفحه، البته 45 دور، تولید کانون پرورش فکری کودکان در سال 1351.
حالا خدمتتون بگم که ما هم این صفحه ها رو گوش میکردیم.
پس معلوم شد که شما هنوز نوجوانین.
بله.
و ما هنوز سن خودمون از دست
من
ندارم.
من اولین باری که تو زندگی موسیقی کلاسیک شنیدم یکی از همین صفحه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود به اسم پیتر و گورگ.
پیتر و گورگ، بله.
که مال سرگی پروکوپیف در واقع اون، و ما به عکس ها نگاه میکردیم و موسیقی قصه رو روایت
میکردیم. دقیقاً. حالا این قصه پر از زیبایی نیما یوشیج رو اگه اجازه بدید من تقدیم میکنم خدمتتون. شما اینو بگذارید ببینیم چه اتفاقی میفته.
عالی. من هم سفر رو میذارم که با هم گوش کنیم. هم چای میخورین یا دمنوش؟
چای خوبه.
چای
خوبه. صحرایی بود بزرگ، پر از پرنده و چرنده. در وسط این صحرا یک آبگیر بزرگ بود که تمام پرنده ها و چرنده ها دور آن جمع شده بودند. در این صحرا جز پرنده و چرنده جانوری نبود. خوشحالی پرنده ها و چرنده ها و زندگی آنها بسته به این آبگیر بود. همین که بهار می شد آب هم زیاد می شد و تاج خروس ها و کوکنار ها و جودانه ها دور و بر آبگیر را پر می کردند. پرنده ها و چرنده ها این دانه ها و علف های جور و جور را می خوردند و تشنهشان که می شد به سراغ آبگیر می رفتند. شب آسمان برق می زد و نزدیکه های صبح باران می آمد و صحرا پر از سبزی و تازگی می شد. در این وقت پرنده هایی که می توانستند بخوانند می خواندند و صحرا پر از آوازهای شادی آنها می شد. پرنده ها و چرنده ها همه با هم دوست و همراه بودند. اما یک سال وقتی که هنوز خیلی مانده بود باران و برف بیاید و بعدش هم آبگیر بالا بیاید، یک دسته فیل از این صحرا گذشت. فیل ها به آبگیر که رسیدند آب ها را با خرطومشان بالا کشیدند و خوردند و بردند. بعد از رفتن فیل ها دیگر نه توی آبگیر یک قطره آب ماند و نه دور و بر آن یک بوته سبز که 4 گل و دانه تنش چسبیده باشد. فقط کنگرها و خار شترها باقی ماندند. همه چیز خشک شد و سوخت و از بین رفت. زندگی سخت شد و تشنگی جگر پرنده ها و چرنده ها را سوزاند و آنها را از هم دور و پراکنده کرد. از میان همه پرنده ها و چرنده ها که از بس تشنهشان بود هر کدام به گوشه ای رفته بودند، مرغابی و کلاغ و آهو و قمری دور گودال آبگیر خشک جمع شدند و گفتند چه کنیم؟ چه نکنیم؟ آخر سر گفتند برویم پیش خالق قاضی که از همه ما پیرتر و با تجربه تر است. برویم از او چاره کار را بخواهیم. راه افتادند و آمدند پیش خالق قاضی. خالق قاضی اونقدر خورده بود و خوابیده بود که نمیتوانست بالهایش را تکان دهد و پرواز کند. غمگین در یک گوشه صحرا نشسته بود و همین که مرغابی و کلاغ و آهو و قمری را دید که از آن طرف می آیند، با تن سنگینش آرام آرام جلو آمد. مرغابی گفت
خالق قاضی گردن درازه، کجا راه آبی بازه؟
تو از همه بزرگتری، همه جا رو می بینی، کجا آب هست؟
خالق قاضی اینجا دیگه آب نیست، اینجا دیگه علف نیست، ما چی کار کنیم؟
دیگه چینه‌دون ما از سنگ پر شده، چی کار باید کرد؟
من میدونم آب کجاست، دونه کجاست، منو با خودتون ببرین که نشونتون بدم. اون وقت شما بیاین بقیه‌رم خبر کنین که دنبالمون بیان.
زودتر بگو چی کار باید کرد؟
خاله قاضی گردن درازش رو بالا گرفت، بالهای سنگینش رو تکان داد و گفت
من میدونم آب کجاست، اون دور دورا آب هست، دونه هست، همه چیز هست، باید بریم سراغش، اما همه با هم. من که نمیتونم پرواز کنم، باید را برم، اما با گردن درازم همه جا رو میبینم. هیچ کدومتون نباید از من جلو بزنین، همه باید پشت سر من بیاین. کلاغ باید بال زدن و فراموش کنه، آهو باید دویدن و فراموش کنه، همه پشت سر من باید را بیاین. هر خوردنیم که گیر آوردین باید به من بدین تا من سیر و سر حال باشم و راه رو به شما نشون بدم.
کلاغ به مرغابی نگاه کرد، مرغابی به آهو نگاه کرد، آهو به قمری نگاه کرد. همه ساکت شدند. چاره ای نبود. آنها که راه را نمی شناختند. ناچار هم یک صدا گفتند.
باشه.
تو راهنمای ما باش. ما پشت سر تو میای.
زودتر، زودتر.
آن وقت همه راه افتادند. خالقازه گردن درازه پیشا پیش همه می رفت و پشت سرش آهو آرام آرام قدم بر می داشت. کلاغ و مرغابی و قمری تند و تند می دویدند تا عقب نمانند. روزها راه رفتند، شبها راه رفتند. همه چشمشان را به غاز دوخته بودند، همه امیدشان به غاز بود. گاهی امیدوار بودند.
من بوی آبو میشنوم. این خاری که خوردم نمور بود. سردی آب از دور به تنم میخوره.
من همش چشم امیدم به غازه.
چشم امید همه به غاز بود. هر کس دانه‌ای یا خار نموری گیر می آورد به غاز می داد. خودشان گرسنگی می کشیدند تا راه نما سیر و سر و حال باشد. خودشان تشنگی می کشیدن تا راهنما راحت و خوشحال باشد. اما همینطور راه می رفتند. روز و شب راه می رفتند. انقدر چشم به غاز دوختند، انقدر راه رفتند، انقدر گرسنگی کشیدند، انقدر تشنگی کشیدند که آهو یادش رفت چه خوب می توانست بدود. کلاغ یادش رفت چه خوب میتوانست بپرد. مرغابی بالهایش یادش رفت و قمری یادش رفت چه تند میتوانست پرواز کند. یک روز آهو گفت:
سمای من از کار افتاده،
بالای من خشک شده،
تمام تنم پر از سنگ شده،
دیگه یه قدمم نمیتونم بردارم.
همه ایستادند. خالقازه گفت:
به جای اینکه اینجور غمگین بشینیم، بلند شیم بگردین یه چیزی پیدا کنیم بیاریم من بخورم.
پیش از اینکه آهو و پرنده ها حرفی بزنن، دیدن سایه پرنده بزرگی بالای سرشون.
خیلی لذت بخش و شنیدنی بود. خیلی من که کیف کردم.
امیدوارم که هم بچه های تو خونه، هم بزرگترهای تو خونه هم کیف کرده باشن. البته این یعنی بجز این قصه آهو و پرنده ها، دو تا کار دیگه ما کردیم.
آخر این قصه رو میگین چی میشه؟ الان دیگه کنج
کنج. آها، آخر این قصه رو اجازه بدید. من خودم هم یه ذره.
بله، بله.
همیشه آدم باید مراجعه بکنه به بله. اصل ماجرا و برای اینکه اشتباه نگه. البته آخر قصه تو خاطرم هستش. برای اینکه این مرغابی و آهو و کلاغ و قمری با اون وضع خستگی که این مسیر رو طی میکنن و میافتن توی ناتوانی و دیگه نفسشون در نیمده، خالق اعظم که اونجا رفته بود اون جلوها، خودش همه چی رو گرفته بود و مشغول هم خوردن بود و هم اون جلوها برای خودش کار میکرد، صدای غاز سفید میاد و اینا متوجه میشن که یه غاز سفید بالا سرشونه. غاز پیام میده بهشون از همون نقطه‌ای که اینا حرکت کرده بودن که شما که رفتین اوضاع بهتر شد، فیل‌ها رفتند و بارون بارید، سبززار سبز شد، آبگیرها پر از آب شد، برگردین. و به اینا نوید میده که برگردن و زندگی رو اونجا با خوشی ادامه بدن. فقط ازشون خواهش میکنه که اجازه ندین دیگه به فیلی یا فیلهایی که بیان مزرعتون رو لگدمال بکنن. و اینها با این پذیرش خوشحال اون پر میزنه، اون میدوه، اون میپره، هر کدوم با شوق و ذوق برمیگردن به محل زندگیشون و لذت میبرن.
کسایی که توی این قصه صداشون رو شنیدیم، آقای اردوان مفید مرغابی، آقای علیرضا هدایی کلاق، بهرام شاه محمدلو آهو،
بله.
جناب رضا بابک قمری، سوسن فرخنیا قاز سفید و سرکار خانم مرضیه برومند خاله قازه رو میگفتن.
بله بله.
میدونی من داشتم به چی فکر میکردم؟ موسیقی متن مال استاد فریدون شهبازیان. داشتم فکر میکردم که مثلا سال 51-52 من 6-7 سالم بوده در اصفهان، این سفر رو شنیدم و این قصه رو خوندم و هیچ وقت اون موقع اون پسر بچه 6-7 ساله فکر نمی کرد که 40-50 سال بعدش این افتخار رو داشته باشه که در محضر یکی از این قصه گوها بشینه. و الان خیلی خوشحالم، خیلی عجیبه برام، خیلی قدر این موقعیتی که الان توش هستم و جلوی شما نشستم و میدونم.
شما خیلی لطف دارید. من واقعا ارزش این همه مهر و محبت رو ندارم و ولی قدرش رو کاملا میدونم. منم متقابلا از تجربیات و دانش و خلاقیت شما بهره ها بردم بدون تعارف. البته یه نکته کوچیکی هم عرض بکنم، ما یه توی این جمع گروهی که بودیم دو تا کار دیگه هم کردیم، دو تا قصه دیگه هم در واقع به صورت صوتی توی این صفحه ها به این صورت در واقع تولید کردیم. یعنی ما که تولید نکردیم، ما در واقع بازی کردیم، ما اجرا کردیم. یکی به اسم آهوی گردن دراز، نوشته جمشید سپاهی، موسیقی شیدا قرچ داغی، و یکی دیگه روزی که خورشید به دریا رفت، نوشته خانم هما سیار، موسیقی باز شیدا قرچ داغی، که این هر دو هم به کمک کانون پرورش فکری.
میشه ما این دو تا رو هم در قسمت های آتی برنامه‌مون با صدای شما این دو تا قصه رو هم بشنویم؟
امیدوارم.
لطفاً این چشم. امید زیاد باشه. خیلی چشم. متشکرم. چشم. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
چایتون سرد نشه.
چشم.
من می‌خوام از شما بپرسم که برای خود شما کی قصه تعریف می‌کرد؟
مادرم.
خوب قصه تعریف میکردن؟
بله، با اینکه مقطعی بود قصه گفتنشون، ولی بیشتر شبها. و یکی از قصه هایی که هیچ وقت من اون خطش، خط قصه، اون مقدارش یادم نمیره، قصه نمکی که بارها میخواستم از مادر که تکرار بکنن برام و خسم میشدن، ولی خیلی دوست داشتم این نمکیه، به خصوص به خاطر اون یه در نگران کننده‌ای که باز میمونه.
هفت در بستی نمکی، یه در نبستی نمکی.
و این نگرانی من شبها بیشتر میشد و با این قصه نگرانی منو مادر عزیز برطرف میکرد با اتفاق نهایی که توی قصه میفته.
ولی ببینید چه تعلیق عجیبی داشت که بهش گفته بودن این هفت در رو، این هشت تا در رو باید ببندی، هفت تاشو بست و یکیشو نبست.
باید که دیو بیاد دیگه که ماجراها اتفاق بیفته، اگر نه یعنی همیشه مثل یک خطا، مثل یک اتفاق ناگوار، مثل یک همون خطا میمونه که ناخودآگاه آدم انجام میده، نه از روی قصد، که باعث میشه یک ماجراهایی پیش بیاد. و چقدر هم جنبه نمایشی داره این از نظر صحنه‌ای، درها و درهایی که میری میبنده شب تو اون موقعیت دیر وقت و موقع خواب و اون یکی در باز میمونه و پر از اوهام و خیالات شبانه.
و تو همین قصه ساده چقدر کهن الگوها رعایت شده و چقدر به جوهره زندگی نزدیکه. یعنی هفت در رو میبنده، یکی باز میمونه، این اسفندیار رو این تن که رو این تنه، اما چشمشو توی آب بسته و همونجا نقطه آسیبه. این آشیل که باز رو این تنه ولی پاشنش برگی اومده روش و از همونجا، یعنی ما هر چقدر هم ای بچه ها حواستون باشه، زندگی جوری نیست که قره بشید به خودتون و فکر کنید همه چیز رو رعایت کردید پس با خیال راحت. همیشه روزنه هایی وجود داره، همیشه منفعت هایی وجود داره که ممکنه ضربه از همونجا بیاد. پس آماده بازم باشید، بازم حواستون جمع باشه
و بازم بچه ها قره میشن به خودش.
کاملا درست میگید. بفرمایید که شما از کی کتاب خون شدین، چه کتابایی خوندین، چه کتابایی روتون تأثیر گذاشت، یه ذره از کتاب ها بگید. حالا
من کتاب خون، خب طبیعتا تو دوران دبستان با کیوان بچه ها شروع کردم بیشتر. و یک دو بارم جایزه کتاب گرفتم، از جمله این کتاب اسب سرخ ولی استاندارد هیچ وقت فراموش نمی کنم. یکی از جایزه‌ای بود که تو دبستان معلم به من داد و چقدر این مشوق بود برای من، هم برای کتاب خوندن هم برای خود اون قصه‌ای که داشت. و همینجوری تداوم پیدا می کرد. دیگه از اواخر دبیرستان بود یه ذره جدی‌تر کتاب خونه می رفتم و کتاب می خوندم به صورت عضو شدن در کتابخونه. ولی از سال اول دانشکده یک نصیحتی رو آقای دکتر آریانپور هیچ وقت فراموش نمی کنم، توی سخنرانی که داشتن یه اشاره کرده بودن، باعث شد من یه لحظه برم، نه اون روز، زمان دیگه برم پلوشون، یه چند تا سوال داشتم، به من در قبال اینکه چگونه کتاب و کتابخونی رو شروع بکنم بهتر است یا اثرگذارتر است، ایشون به من گفتن که خودت تصمیم باید بگیری، هر کسی راه خودشو خودش باید پیدا کنه، ولی پیشنهادی که من میتونم بهت بکنم اینه که چند تا کتاب رو با هم شروع کن بخون. و من چند تا کتاب رو با هم شروع کردم.
یادتون میاد اسم اون کتاب؟
تاریخ علم بود، مال جورج سارتون. تاریخ ادبیات بود، الان یادم نمیاد، سبک های ادبی بود،
مال ملک و شعرهای بهار.
ملک و شعرهای بهار.
اون مال ادوارد براون نبوده؟
نه خیر. همین دو جلدی بود، یه قطعه کوچیک بود.
بله
جی بی.
بله.
و فلسفه، عرض کنم خدمتتون که تاریخ فلسفه، تاریخ فلسفه، علم و ادبیات. و من این کتاب و روانشناسی، من این کتاب ها رو از هر کدوم در طی روز، عصر، شب، هر موقعی که پیش می آمد، یه موقع 10 صفحه از این، 20 صفحه از اون، 30 صفحه از این، 10 صفحه دوباره و مقالات دیگه، کتابای دیگه که مربوط به حالا رشته کاریم بود، از نمایشنامه‌ها و
رشتتون چی بود؟
رشته من تئاتر بود در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، سال 48. و یه زمانی من متوجه شدم که خیلی چیزها برام روشن شد، خیلی دریچه‌ها برام باز شد تو همین عرصه ها، که بعد که فکر کردم متوجه شدم که این پیشنهادی که ایشون کرده بود بی دلیل نبوده. این اطلاعات که به من منتقل می شد و من کسب می کردم از جنبه ها و از مبانی و مبدأ های مختلف، یه جاهایی با همدیگه کاراییشون با اون چی که خودم داشتم و در زندگی روزمره می دیدم جمع می شد و یه چیزایی رو برای من روشن می کرد، یک سری سوالها پاسخش خود به خود برای من روشن می شد و انگار که یه شبه معجزه اتفاق افتاده و برام خیلی جذاب بود و برام خیلی غیر زمینی بود این اتفاق، انگار خودم به کشف عظیمی کردم. و بعدها متوجه شدم که این چند گانه خوانی برای شروع، نه همیشه در ادامه، برای شروع حتما این تأثیر مثبت رو من داشته که مثل اینکه شما چیزای مختلف رو میریزید توی ظرفی، یه حرارتی هم میدید، یه غذا درست میشه، یه آش درست میشه. ولی یک کدوم از اونا کم باشه، اون دیگه آش نیست، یه چیزی دیگه است.
و آخرین سوال من اینه که الان چه جوری کتاب میخونید و چه کتاب هایی میخونید؟
الان تمرکزم بیشتر روی مبانی داستانی، قصه های کهن، چه ایران چه جهان، و بخش های تحلیلی مربوط به ادبیات و قصه و داستان، خود داستان ها، و یه مقداری کار در واقع تحقیقی روی همین شیوه های آموزش قصه گویی که یه مقداری مبناهاشو آماده کردم. امیدوارم بتونم به یه بخش دیگه ایشم برسم.
ما توی فصل چهارم کتاب باز که این قسمت اولشه درباره کتاب حرف خواهیم زد، درباره داستان، داستان کوتاه، رمان و قصه، و خیلی خوشحالم که این فصل چهارمو با در واقع نشانه و نماد قصه گویی معاصر، ما قصه گوی بزرگ زیاد داشتیم، ولی یک چهره ماندگار قصه گویی با جناب آقای بهرام شاه محمد رو شروع کردیم.
شما خیلی محبت کردید و محبت دارید به من. شما بچه های کارگردان، تولید کننده، دستن در کار این برنامه، و امیدوارم که هرچی زمان میگذره این برنامه توی چرخه تکاملی قطعا افتاده و میفته و بیشتر هم خواهد افتاد، و آرزوی موفقیت براتون.
ارادتمندم. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش میکنم به رسم یادگار یکی از ما بپذیرین.
یعنی برم انتخاب بکنم؟
بله بله بله، منم دوربین میارم که با شما یه عکسی بگیرم و بعد باش پوز بدم.
به به به، بسیار خوب، بسیار خوب. اینجوری اشکال نداره؟
نخه.
من چون که میخواستم نیما رو انتخاب کنم، دیدم که خب کتاباش و قصه‌هاش و شعراش رو دارم.
بله.
البته از خیام هم کتاباش رو دارم، کتاب بسلو، ولی خب خیلی محدوده. با اجازتون من اینو انتخاب میکنم.
علت هم که فرمودین چیه؟ خیلی متشکرم. ما آرزومون توی این برنامه اینه که مردم بیشتر کتاب بخونن و بیشتر با هم حرف بزنن.
امیدوارم. و واقعاً فکر میکنم که کتاب یه حال هوای دیگه ای داره. بخونید ببینید چه اتفاقی میفته. باور کنید، جدی میگم، بخونید برای بچه هاتون کتاب بخونید، شما برای پدر مادر رو کتاب بخونید، و برای هم دیگه کتاب بخونید.
چه پیشنهاد جالبی که برای پدر مادرها کتاب بخونید.
واقعاً چرا نه؟ حتی کتاب خوندن، این که پدر مادر یا بچه ها قرار بشه یک کتابی خونده بشه و یک بار این مخاطب باشه، یک بار اونها مخاطب باشن، میتونه به صورت یک جایزه در بیاد بینشون. و واقعا این جایزه ارزشمندیه به نظر من. بس. که پدر مادر بشینن هر شکلی که فرزند میخواد، هر کتابی که میخواد و انتخاب میکنه رو براشون بخونه و اونها واقعا با دل جون گوش بکنن.
عالیه.
این رابطه متقابل برقرار میشه.
بله، پدر و مادر قصه‌ای که خودشون دوست دارن رو برای بچه‌ها بخونن، بچه‌ها قصه‌ای که دوست دارن رو برای پدر مادر.
دقیقا.
که فاصله نسل‌ها هم یه ذره کمتر امیدوارم. بشه بیشتر با هم بتونن حرف بزنن.
امیدوارم واقعا. بله. واقعا. حتی بچه‌ها برای خواهر برادرای خودشون.
عالیه، عالیه. یه عکس اجازه است با هم بگیریم؟
خیام هم باشه.
بله 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 بله. 3 2 1. خیلی خیلی بله. از حضورتون در برنامه کتاب باز متشکرم و ارادت خیلی زیادی خدمتتون دارم.
قربون محبت باشید. برقرار باشید. ارادت من. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. دل دارم تو جانم.